الله الرحمن الرحیم. مقام باقی مانده است و اون فر مسئله اخیره است در مقام که متعرض می شود. می فرماید اگر کسی قبل از این که مسحایی که در وضو لازم است، چه مسح الرأس و رجلین است، قبل از اینکه این مسح ها را تمام بکند، ولو رأسش را مسح کرده، رجل یمنا را هم مسح کرده، ولیکن رجل یسرا را هنوز مسح نکرده، یعنی فارغ از وضو نشده است، شک کند که آیا من ید یسرا را که آخرین غسل معتبر در وضوست، ید یسرا را غسل کردم یا نه؟ لازم نیست که بله شکش در تمام بوده باشد، ولو بعضش را شک کند، شک کند بعضی ید یسرا را که مثلا طرف مرفق بود خوب شستم یا نه، یا اعتقاد کند که نشسته است، فرقی نمی کند، شک کند یا یقین کند که ید یسرا را شسته است یا نه، می دانید که این شخص باید برگردد ید یسرا را بشورد. مادامی که مکلف قاعد در وضوست و وضو را تمام نکرده است، شک بکند در اعضاء در اجزاء سابقه، باید اعتنا بکند. بدون جهت برگشت ید یسرا را شست و بعد از شستن ید یسرا اون مسح الرأس و رجلین را باید ولی انجام بدهد. ولی در اون صورت ید را وقتی شست، رأسش را مسح کرد، رجلینش را هم مسح کرد، پاشد آمد. بعد از این فارغ شدن از این وضو و بعد از این که تمام کرد این وظیفه را، یقین پیدا کرد، ولو بعد مدتی یقین پیدا کرد، اون ید یسرا را که من شک کردم آیا شسته بودم یا نه، یا یقین کرده بودم که نشستم، اون یقین من و اون شک من بی خود بود، شسته بودم. اون وقتی که من مسح پای راست را می چشیدم، شک کردم یا یقین کردم که ید یسرا را نشستم، اشتباه بود، ید یسرا شسته شده بود، وضو عیبی نداشت. ایشان در این ما نحنفی تفصیل می دهد. در یه صورت حکم می کند به صحت وضویی چی گرفته است و در یه صورت حکم می کند به فساد اون وضو. اما اون صورتی که حکم می کند به فساد اون وضو، اون صورتیست که برگردد اون ید یسرا را دوباره بشورد. بعد از این که ید یسرا را دوباره شست، گفت آخه به ما گفتند دو دفعه شستن عضو مستحب است، بذار اون غسله واجبه را که اتیان کردم غسله مستحب را هم اتیان کنم، یه دفعه دیگر شست. بعد وقتی که وضو را تمام کرد با این غسله مستحبی، با ندابه او مسح کرد رأس و رجلین را، آمد بعد معلوم شد براش که با غسله سومی که در فی علم الله و علم ملائکتی غسله سومی بود، با ندابه او مسح کرده است، چون یه دفعه شسته بود، شکش یا یقینش بی خود بود، دو دفعه دیگر هم شست با اون غسله سومی که فی علم الله سبم بود ولیکن موقعی شستن چنین خیال می کرد چی به حسابی ولی اتیان غسله دومی است با ندابه او مسح کرده است این را می دانید شستن عضو سه دفعه مشروع نیست نه مستحب و نواجب استحبابم نداند بلکه ما اشماع جدید است بدون جهت با او اگر مسح بکند به ما اول جدید مسح کرده است مسح باطل می شود چون که مسح باطل شد وضوء باطل می شود چون که مفروض این از خشکیده است ندابه اولی تمام شده است به غسله سومی بدون جهت می فرماید اگر بعد از مراجعه که رجوع کرد ید یسرا را شست غسله مستحبی را هم اتیان کرده باشد یعنی غسله مستحبی بعد از آن شستنی که برجشته است به عنوان واجب شسته است غسله مستحبی را اتیان کرده باشد و بعد یقین پیدا کند که نه اون وقتی که بله گفت نشسته هم اشتباه بود شسته بود اگر این زور بوده باشد وضوش باطله و اما در اون صورتی که برجشت اون ید یسرا را یه مرتبه شست فقط غسله واجبیش را شست بعد ملتفت شد بعد از تمام کردن مسحات ملتفت شد چه بابا من شسته بودم بی خود برجشتم و دقت نکردم یا کردم اشتباه کردم شسته بودم درست می وضو می گرفتم اگر این نحوه بوده باشد یه مرتبه شسته باشد فتوا می دهد که وضو صحیح است چرا؟ علل اقوا صحیح است فتوا می دهد چرا؟ بناءً علی استحباب الغسلة الثانیه چون که برجشته دو دفعه شسته دیگه یه دفعه واجبیش را شسته بود دفعه دومی شسته اون هم وضو حساب می شود غسله مستحبی وضو است با ندابه او مسح کرده است مسحش به مسح به ندابه وضو است غسله بله دومی حتی در ید یسرا هم مستحب و سلل اقوا وضو صحیح است بعد یه اشکالی می کند لعلک جا نداشت این اشکال شد شاید ولی جای دیگری ولی عنوان می کرد ایشان می فرماید ممکن است اشکال بکنیم در صحت وضو حتی در حاضر فرض چی یه دفعه شسته چی در ما نحنفی مس به نداوه غسل مستحبی نشده است چرا برای اینکه غسله مستحبی اونیست که مکلف او را به عنوان غسله ثانیه اتیان بکند اونی که ما ملتزم استیم در وضو مستحب است ممکن از کسی بگوید اون غسله دومیست که به عنوان غسله دومی اتیان بشود و مکلف در ما نحنفی اون وقتی که برجشت اون غسله را به عنوان غسله اولی و غسله واجبی اتیان کرده است غسله واجبی نبود فی علم الله چون که شسته بود غسله مستحبی هم نبود چون که قصد نشرده بود او را قصد ولی غسله دومی را نشرده بود می شود ماء خارجی وقت مسح کرده است به چیزی که به بله ای که از اجزای وضو نیست بله بله وضو نیست این حاصل کلامی است که در ما نحنفی می گوید اینی که ایشان می فرماید در وضوش ممکن است اشکال بشود ولی این درست است وضوش اشکال دارد حتی در این صورت چرا؟ چون که غسله دومی مستحب است این را گفتیم ثابت نشده است سابقا برای اینکه دلیل بر اینکه غسله ثانیه ولی مستحب است روایاتی بود که الوضو مثنا مثنا یعنی وضو دو دوست یعنی گفته بودم دو دفعه صورت دو دفعه توجه کردید غسل ید یمنا دو دفعه غسل ید یسرا الوضو مثنا مثنا یه چی هم بعضی روایاتی بود، مثل اون روایت ابن ادریس جزامه بزنطی نقل کرده است که غسله ثانیه مستحب است. مناقشه کردیم در اینها، گفتیم الویزو مثنا مثنا، ویزو جفت جفت است، لازمش این است که ملتزم بشه من دو دفعه مسح کردن هم مستحب است، چون که ویزو هم غسلته این است هم مسحته. کسی ملتزم نشده است که مسح تکرار المسح مسح مرته این مستحب است. گفتیم الویزو مثنا مثنا جفت جفت است، یعنی دو تا غسل است دو تا مسح، دو تا غسل است غسل الوجه و الیدین، دو تا مسح است مسح الرأس و الرجلین. گفتیم محتمل است لااقل اون روایات ظهور نداشته باشد در این معنا به قرینه اونی که گفتیم ویزو اسم است به مجموع الغسل و المسح و در مسح نمی شود ملتزم شد. اگر ظهور در این معنا نداشته باشد لااقل من المحتمل است. یه چیزی هم ذکر کردیم اگر یادتون نباشد و آن این است که وضوء رسول الله صلی الله علیه و آله و وضوء مولانا امیرالمؤمنین را بر ما نقل کردند، نه وضوئی که در مقام تعلیم امام علیه السلام می گرفتا، نه همون اونها هم که علیه السلام در مدت عمرش سه جور وضوء می گرفت، داشت در اونها که یه دفعه غسل می کرد و چرا و ید یمنا و یسرا را مرتن، این که مولانا علی ابن ابی طالب مستحب را ترک بکند خودش هم دومن و استمرارن. گفتیم اینها نمی شود بدون جهت این وضوعی که از بله وضوع علی ابن علیه السلام نقل شده از کیفیت وضوعش و روایت بزنطی هم گفتیم ابن ادریس این را نقل کرده است از زامل بزنطی و سند ابن اسب زامل بزنطی بر ما ظاهر نیست. این حاصل اون بود و من هنا استشکلنا در غسل ید یسرا مرته، ید یمنا را به احتمال استحباب بشور ای بنداره، چون که ید یسرا با نداوش باید مسح بشود دو دفعه شستن این اشکال دارد. بدون جهت رو این حساب چون که این دو دفعه شسته است ید یسرا را و با نداوه او مسح کرده است وضوعش اشکال دارد. این نتیجه حرف ما. اما ایشان قبول دارد که ید یسرا را هم دو مرتبه شستن مستحب است، معذالش اشکال می کند به جهت این که محتمل است مستحب اون غسله ثانیه ای باشد که به عنوان غسله ثانیه بشود، ولی این اشکال را می کند به جهت این نکته را عرض می کنم. درست متوجه باشید این اختصاص به مقام نداره. فرق است ما بین عناوین ذاتیه و عناوین قصدیه. انسان اگر در عنوانی که فعلی که عنوان قصدی است، یعنی اگر عنوان فعل را قصد نکنی اون فعل نمی شود. چه در معاملات مثل اداء دین، کسی به کسی ده هزار تومان مقروض بود، به او گفت برای اینجه این 10,000 تومان را به تو بخشیدم، قصد ادای دین نکرد، قصد بخشش کرد، این بخششش درست، دینش هم سر جاش باقی مانده. چرا؟ چون عنوان ادای دین قصدی است، باید قصد کند که من دین را ادا می کنم. قصد گفتن لازم نیست، موقع تملیج بجد این را به عنوان بله وفای به دین و افراغ ذمه من به او تملیج می کنم، او وقتی که قبض شرط ادای دین شده است. چه در معاملات بشود چه در ما عبادات بشود، کسی یه چهار نشد نماز عصر خواند، نماز عصر را خواند تمام کرد، بعد یادش افتاد که بابا ما صلات ظهر را که نخواند نبودیم، اینی که خوانده صلات ظهر نمی شود، چون که صلات ظهر عنوان قصدی است، صلات العصر عنوان قصدی است، این صلات العصر است، صلات ظهر را بخواند، اگر اشتباه کرده صلات ظهر را بخواند، عصرش صحیح است، چون که ترتیب ساقط می شود و حدیث لاتعات شرط صلات عصر است، ظهر را بخواند. بدون جهت در ما نهنوی بابا صلات ظهر هم دو رکعت است، چهار رکعت است، صلات عصر هم چهار رکعت ظهر بشود نمی شود، چون جنوان عنوان قصدی است. بدون جهت فرض کنید یه روز انسان فرض کنید چی؟ بله کار مهمی داشت، بله قبل از اذان صبح از خونش در آمد، دیگر رفت و مشغول شد به اون کار، بله خیلی کار مهمی بود، ابتلا خیلی داشت، یه وقت تمام کرد دید شب شده، هیچ چیزم نخورد، خودش هم سیگاری نبود که سیگار بچشد، هیچ کار نکرده است، مبتلات و مفترات هیچ کدام را مرتکب نشده. بین بجل الحمدلله یه روز روزه گرفتیم، اون روزه حساب نمیشود، صوم ایمان قصدی است، روزه حساب نمیشود، روزه قصد نکردم و چی. بدون زهد در ما نهنفی عناوین قصدیه بدون قصد موجود نمیشود و باید قصد بشود. بخلاف عناوین ذاتیه کسی به یه کسی سیلی زد، قصد بکند یا نکند سیلی زده بیشه، این تا اگر قصد نداشته باشد، تعمد نداشته باشد، اشتباه کرده باشد معذور می شود و الا فعل موجود شده است. اینها را عناوین ذاتیه می گوید. در عناوین قصدیه باید ملاحظه بشود که کدام جهت قصدی است، چون انسان عنوان قصدی را یه مرتبه می آورد، دو مرتبه می آورد، روز اول می آورد، روز ثانی می آورد. باید دید که خود صوم عنوان قصدی است یا اینکه اول بودنش هم که صوم اول رمضان است، این اول بودنش هم قصدی است. اول بودنش قصدی نیست. چرا؟ برای اینکه همون عدد، ولی علاوه بر اینکه این دلیل میخواهد که عنوان قصدی بشود، اون روایت معتبر از صحیحه که دلالت میکند در زمان مولانا علی ابن ابی طالب مسلمین روزه گرفتند، وقتی که روزه گرفتند ماه تمام شده بود یا تمام نشده بود، اواخر ماه بود، اواسط ماه بود، کسی از بلد دیگر وارد شد، خبر داد به مولانا امیرالمومنین در بلاد ما ماه دیده شده بود، اور یعنی این اون وقتی که مولانا علی ابن ابی طالب روز اول رمضان قرار داده بودن روز دوم بوده، در اون بلد آخر دیده شده بود. بله در اون صورت مولانا علی امیرالمومنین علیه السلام حکم فرمود بر اینجی یه روز از ما فوت شده است، باید قضا بشود. این روایت هم از ادله است که در اتحاد الافق، بله تعدد الافق معتبر نیست در باب صوم، مثل تعدد الافق در صلات نیست. این هم یکی از ادله است. غرض این است که اگر اول بودن و دوم بودن عنوان قصدی بشود، باید مولانا امیرالمومنین میفرمود که هر کس به عنوان اول قصد کرده او همش را قضا کند، چون همش باطله، چون عنوان اولی قصد کرده است، اون روز اول قصد کردن، اینا روز دوم بود، فرمود یه روز را قضا کنید. علاوه بر این که این اولیت و ثانویت ظاهرش این است در تمامی موارد عنوان قصدی نیست، وجود اول است میشه اول، دوم است میشه دوم، خود عنوان قصدی است. علاوه بر این، بله اون هم دلیلشه، در ما نهنفی اونی که ما دلیل داریم وضوع عنوان قصدی است، غسل الوضوعی عنوان قصدی است که باید به قصد الوضوع بشود، اما غسل اولی و دومی این چی گفت عنوان قصدی؟ این معلوم است دیگر، اغسل و مرته دو دفعه شستی به قصد وضو باید غسلی بشود، اما دومیش را هم باید دو قصد دومی هم بکنی، نه یه دفعه به قصد وضو شستی، دو دفعه هم به قصد وضو بشوری میشه غسل دومی. اونی که عنوان قصدی است نفس غسل العضو است به غسل، بله او اگر ثانیست مستحب است. بدون جهت قصد عنوان ثانویت که در عبارت عروه است محتمل است دخیل باشد در استحباب، نه این هیچ احتمالی ندارد. اون ادله ای که علی وضوع و مسنا و اسنا دل ادلون هست دیگه، اگر اون ادله تمام بشود و مناقشه ای نشود در اونها به مناقشه ای چی گفتیم، این است که دو تا قصد باید به قصد وضو بشود، بیشتر از این استفاده نمیشود یا به زمینه این که وضو عنوان قصدی است، دو تا قصد میخواهد هر عضوی، صورت دو تاش را کرده است دیگه، من دا اشتباه کرده، اگر عمدن و متعمدن یه دفعه به شورت بعد بجد من میشورم چون دفعه اول غسل ویزوی زون قصد گروبتش خلل پیدا میکنن، چون جی میداند یه دفعه شسته دیجه بس بازی میکنن. ولیکن چون جی مشتبه بود قصد گروبتش هم صحیح از اشتباه کرده است، رو اشتباه قصد اولی کرده است، به خاطر خدا میشورد وزو را به عنوان ویزو. ویزو صحیح از هیچ مزالی برای خدشه کردن از این جهت نیست. هازا کله در این مقام که بیان کردیم. بعد ایشان شروع می کند قدس الله سره به وضوء جبیره‌ای، به مباحث وضوء جبیره‌ای. اون ایرا که در عروه عنوان می کند ظاهرش این است که جبیره کمانچه صاحبزای کم قدس الله نفسه شریف نسبت به مشهور داده است، غیر صاحب الهدای کم، اون زبیره فقط الواح تخته و نحوه تخته نیست که بر عضوی که مکسور است میبندند، چو عضو بله مجبور بوده باشد، عضو مجبور او بوده باشد، نه هم به او اطلاق میشود، نسبت دادند به مشهور، اطلاق میشود یا نمیشود مهم نیست، مهم ملاحظه ای روایات است. بلکه این نام باب اینجه بله گفته باشیم در مقام ظاهری بانت هروه این است که جبیره اطلاق می شود بر اون عضو مکسوری که اون به الواح که همون تخته هاست و نحوه تخته ها او را بله بستند، و ها کذا اطلاق می شود بر خرق همون کهنه ها پارسه ها که همون چیز می بله باند چی می جن اسمش را بله این صحابگان که نمی پیچیدن دیگر مثل این دستگاه ها نبود. بدون جهت می فرماید اطلاق می شود بر خرق و ادویه ای که خرق را بر زور و ادویه را بر گروه زخمه ها یعنی با دمامیل بر آنها می بندند، هم با اون دواها جبیره گفته می شود و هم با اون خرقی که با اون کهنه هایی که به زخم پیچیده می شود با اونها جبیره گفته می شود. گفته می شود یا نمی شود خیلی مهم نیست، ملاحظه ای روایات است. بدون جهت ایشان می فرماید که این زور و نحو الزور که بله گفته می شود اینها تارتن مکشوف می شود، نه مکشوف است، نه دوایی گذاشتند نه هم پارچه پیچیدند، زور هنزور می شود دیگه مثل عضو مکسور نیست که می پیچند. زور هگرتانت هم مکشوف می شود و اخرا مجبور می شود یعنی می پیچند یا دوا می گذارند. اونجایی که می پیچند یا عضو مکسور را می پیچند تارتا او در اعضای غسل است و اخرا در اعضای مس است. سرش شکسته پیشانش را بستند، سرش را توجه شد پیشانش را جر بستند یا دستش را بستند، این در موضع غسل است. یا سرش را که جلو سرش را بله بستند، اینها که در موضع مس است. این جبر یا در موضع غسل است یا در موضع مس. الا کلت تقدیر این که در موضع مس بوده باشد یا در موضع غسل بوده باشد، یا تمام اون عضو مجبور است همش بسته شده یا بعضش بسته شده، و در صورتی که همش بسته شده باشد تمام اعضای وضو بسته شده است، هر دو دست را بستند، هم صورت را بستند هم دو دست را، یه مجسمه مانده است از جناب آل مثلا اون شخص، می فرماید یا اینکه همش اینجور نیست. ایشان میفرماید این اقسامی است برای جبیره، چند حکم اینها باید از روایات استفاده بشود. بعد شروع میکند به حکم اینها. ما قبل از این که وارد بشویم به حکم اینها فقط یه مقدمه در مقام ذکر میکنیم و ما بقیه امور را بعد از تعرض روایات و خصوصیات روایات ذکر خواهیم کرد. و آن یه امرین است، قاعده اولیه این بود اگر ما روایاتی نداشتیم و ما روایاتی وارد نشده بود در کسی چه چسر دارد یا گره و جره دارد، روایات نبود، ما بودیم و نعدلهی بود که تا حال خوانده بودیم، می گفتیم در امواردی چه، در امواردی چه انسان در اعضاء الوضوعی چه هست زویره دارد، ولیکن اعضاء تیممش سالم است. این کفه این چه باید با اینها تیمم بشود و هاکذا زبینی چه باید مسح بشود زبین و یدین، اینها سالم هستند. ما بودیم و مقتضای عدلی که تا حال خوانده ایم مقتضای اینها بود که این شخص وضو براش واجب نیست، وظیفهش تیمم است. سلام. چرا؟ برای اینکه بعد از این چه آیه مبارکه فرمود فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، تا فرمود و این کنتم جنبا فطهروا، تا فرمود و این کنتم مرضا علی سفر او جاء احدکم من الغایت او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا، و این فلم تجدوا معناش این نیست که آب پیدا نکنید، برانچه در خود آیه قرین است و این کنتم مرضا، مریض شو آب دارد، آب داشتن و نداشتن در مریض مدخریت ندارد. این مدخری مراد از عدم وجدان الماء عدم تمکن من استعمال الماء است در اعضاء الوضوء که غسل الوجه و الیدین و مسح الرأس و الرجلین است، از این متمکن نشدید. عدم تمکن به این می شود که آب نبود یا آب بود نمی توانستیم، مریض بود، نحوه مریض بود. این وظیفهش فتیمم سعیدن طیبا، وظیفهش او بود. بدون جهت ما اگر روایاتی در وضوء جبیره‌ای وارد شده است، هر مقدار از اون روایات توانستیم استفاده بکنیم، از این قاعده اولیه رفعیت می کنیم، ملتزم می شویم چون ذات تیمم نیست بلکه باید وضوء جبیره ای گرفته بشود. و اما مواردی را که نتوانستیم از روایات استفاده بکنیم حکم موارد را که وظیفه جبیره است، تمسک به قاعده ای که یعنی فلن تجدوا ماء، قاعده یعنی عموم فلن تجدوا ماء که به معنا کردیم ظهورش را، به او تمسک می کنیم و می گوییم بر این چه وظیفه تیمم است. فی هذا المورد و فی سایر الموارد، هر جا شک کردیم بر این چه شخص مکلف است به غیر تیمم که متمکن از وضوء تام نیست، دلیلی قائم نشده باشد که وضوء ناقص بگیرد، توجه کردید حکم می کنیم که بر این چه وظیفه همان تیمم است. روی این اساس جماعتی گفتند به این قاعده ای که شما تأسیس کردید به این قاعده نمی شود تمسک کرد، برای اینکه در بین قاعده اخرایی هست و اون قاعده اخرا حاکم است بر این قاعده اولیه ای که شما گفتید. اون قاعده ثانویه چیست؟ بفرمایید ببینیم. گفتن این قاعده قاعده میسور است، علی میسور و لا تسکت بالمعسور، برای اینکه تارتن میسور و معسور در عام استغراقی می شود. انسان 30 روز باید روزه بگیرد در ماه مبارک، 1 ماه بگیرد، همش را نمی تواند بگیرد اما 20 روزش را می تواند بگیرد. خب علی میسور و لا تسکت بالمعسور اون عام استغراقی است، هر روز یه تکلیف مستقلی دارد، یه وقت در مرکب ارتباطی می شود. انسان نمی تواند 1 روز تمام را تا غروب شمس و دخول لیل از طلوع الفجر روزه بگیرد، اما تا نصفه روز می تواند روزه بگیرد. این مثال را که گفتم تعمد کردم که ببینید این قاعده اساس ندارد. بله، اون المیسور لا تسکت بالمعسور یعنی نصف روز را روزه بگیر، مفاد قاعده این می شود. دیگر اونها میگن اینجا دلیل خاص است که مریض تکلیف ندارد، یا مثلا کسی که نصف روز است تکلیف ندارد، و الا مقتضای قاعده اولیه این بود. گفتند المیسور لا تسکت بالمعسور، هم در مرکب ارتباطی زاریست هم در مرکباتی که از قبیل عام استغراقی زاریست. در مرکبات عام استغراقی به این قاعده احتیاج نداریم، چه اون خود تکالیف متعدده است. انسان نمیتواند روزه بگیرد نمازم نخوانه، اون یه تکلیف دارد، این هم یه تکلیف. روزه هر روز هم یه تکلیف مستقل است. ما بین این روزه این روز با روزه دیروز مثل صوم صلات است، فرق نمی کنه. دیروز میتونست باید بگیرد، امروز نمیتواند نمیگیرد دیگر. اون احتیاج به روایت ندارد. اون همین زون از اون تکلیفی تکلیف ساقط میشود للعجز. اون تکلیفی که دیروز بود من قادر بودم به او، اون تکلیفی که قادر نیستم تکلیف امروز است. اون احتیاج عام استغراقی میسورش ساقط، افراد میسور ساقط نمیشود به واسطه سقوط تکلیف از افراد معسوره. این احتیاج به قاعده روایت ندارد. اون حدیث علوی، دو تا روایت علوی احتیاج که مدرک قاعده میسور است، احتیاج به اونها نداره. اونی که احتیاج به دلیل دارد مرکبات ارتباطی است، چون که یه تکلیف است رفته رو مجموع، مجموع را مکلف نمیتواند اتیان بکند، تکلیف از مجموع برداشته میشه چون که تکلیف به مالایتاق است. و اما ما بقی تکلیف پیدا میکنند اون مثبت میخواهد، مثبتش قاعده میسور. اگر سند داشت این قاعده دلیل داشت اثبات میکرد که ما بقی واجب است، ولیکن در ماننوی قاعده میسور دلیلی ندارد، بحثش در اصول گذشته است. اونجا تنگی شده است که قاعده میسور دلیلی ندارد. دو تا روایت علوی است، من حیث سند ضعیف هستند، با اونها نمیشود قاعده را اثبات کرد. سقوط تکلیف ارتباطی دلیل خاص میخواهد، اون قاعده تمام نیست که مابقی واجب است، مابقی را باید بیاورند. جماعتی گفتن این در قاعده میسور مطلق است که در تمام واجبات زاری است، در تمام ترک محرمات زاری است. در وضو خودش یک قاعده میسور خاص به وضو دارد که در وضو هر چیزی که از وضو متعذر شد و معصور شد، اون مقداری که میسور است باید او اتیان بشود. در وضو یک قاعده ثانویه است و این قاعده ثانویه دیگر به اون قاعده اولیه که گفتیم مقدم می شود. اون قاعده ثانویه چیست؟ گفتند این قاعده ثانویه را باز استفاده می کنیم از روایتی که وارد شده است در بیان مفاد آیه مبارکه. نه این آیه ها، آیه‌ای که فرموده است ما جعل علیکم فی الدین من حرج، این روایت عبدالعلا مولا آل سام است که صاحب وسائل این روایت را نقل می کند در باب اول از ابواب وضوء الجبائر، اجزاء المسحل الجبائر، که باب 39، باب 39 حدیث، باب 39 اونجا حدیث اولی است. در باب 39 از ابواب الوضوء روایت اولی است، میگم روایت اولی است. روایت پنجمی است، محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد، شیخ به اسنادش از احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی هست، چون جل روایاتی که الا ما شذمنه در احمد ابن محمد از حسن ابن محبوب نقل می کند، احمد ابن محمد ابن عیسی است. احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن علی ابن حسن ابن رباط از عزله است. علی ابن حسن رباط هم نقل می کند از عبدالعلا مولا آل سام، قال قلت لعبی عبدالله علیه السلام اثرت پام لغزید فنگت عزفی تا ناخونم افتاد، حجعلت علا اسبعی مراره، بر ناخونم دوا گذاشتم چه بله زخم شده است. فکیفه است نبیل ویزو، در موقع ویزو گرفتن چی کار کنم؟ قال یعرف حازا و اشباه و منجتاب الله عز و جل، قال الله تعالی ما انزل علیکم فی الدین من حرج. خداوند در قرآن فرموده است که برای شما تشریف حرجی جعل نشده است. امسح علیه بر همون چیزی که است، مراری چه گذاشتی بر اصبع بر همون مسح بکن. گفته شده است، تقریب شده است، تقریب استدلال به این روایت این است: در ما نحنفی هیچ است، در ما نحنفی از وضوء تام مکلف متمکن نیست و الا سوال نمی کرد. بدون جهت اگر ناخون ناخون پا بوده است، معناش این است که تمام ناخون ها افتاده بود، به تمامیش دوا گذاشته بود، همش چیزی که است بله قطع شده بود، بعضش یا کلش. بدون جهت دوا گذاشته بود که متمکن از مسح نبود، و الا اگر متمکن از مسح بود، چون که مسح لازم نیست زیستی آب داشته باشد، چه متمکن اگر مسح بود دیگه سوال نمی شد چه کیفه است نبیل ویزو. بله اثرت فنگت عزوری فجعلت علا عصبی مراره. نگوی چی امام علیه السلام هم استفسال نکرد، شاید پاش چون که همین زور از دیگر پاش پیداز امام علیه السلام می دید که همش را دوا گذاشته است. امام علیه السلام پس این شخص متمکن، خیلی اتفاق می افتد که میاد مثلا می پرسد، خب خصوصا در عربستان زوراب نمی پوشند در هوای جب، این نعال است پاش پیداست، می جد مست کار کنم. ولو اونم فرمود که این سهله رو می راره مست بکن. بدون جهت مفروض در این روایت این است که مکلف متمکن از وضوء تام نیست. امرش دایر است ما بین این که تشریف وضوعی ساقط بشود و تیمم بشود. امام علیه السلام می فرماید نه، این جای این نیست، این قاعده حکم این و اشباهش، یعنی قاعده حکم این و اشباه میشه قاعده وضوع، که انسان متمکن به بعض بشود، متمکن از بعض بزو نشود، متمکن از سایرش بشود. این اشباه این حکمش از قرآن فهمیده می شود. ما زویل علیکم فی الدین فی الحرج، در دین حرجی نیست. این سهل المراره حکمش این است که برای مراره مسح بکنی. پس این قاعده می شود که هر وقت متمکن از وضوء تام نشود، تیمم نیست، باید بقیه را اتیان کرد. در یه جای دلیل قائم شد چی؟ نه، بقیه را اتیان نکن، تیمم بکن، به اون روایت عمل میکنیم و الا روایت خاصه وارد نشود، وظیفه همون وضوء می شود، وضوء ناقص. این زور گفتند. ولیکن در این روایت هم در حیث سند اشکال شدند، هم در حیث دلاله اشکال شدند. اما من حیث سند این عبدالعلا مولا آل سام است. درست توجه کنید، این عبدالعلا مولا آل سام گفته شده است که این توثیق ندارد. از اون معارفی هم بوده باشد که ما میگفتیم، از اونها هم بله چنه نیست، چنه نیست. بله بدون جهت گفتن این عبدالعلا مولا آل سام توثیق خاصی ندارد، و بما اینکه توثیق ندارد، با این نمی شود با روایت این قاعده را اثبات شد. جماعتی که خواستن این روایت را تصحیح کنن سندش را، گفتن نه، این مولا آل سام ثقه و جلیل و قدر است. گفتن این مولا آل سام همون مولا، همون چیزی که از عبدالعلا یا اعیون اجلی هست. عبدالعلا اجلی از اجلاست. شیخ مفید قدس الله نفسه شریف در رساله عددیش ذکر فرموده است عبدالعلا اعیون را، فرموده است عبدالعلا اعیون از چبان اصحاب امام صادق و امام باقر سلام الله علیه است، و از فقهایی است که از اینها بله اخص شریعت می شود، حلال شریعت و حرامها، فقهای در آن زمان، در زمان خود امام علیه السلام، که مردم از اینها حلال شریعت و حرام شریعت را اخص می کردند. عبدالعلا اعیون الاجلی از ثقات اجلاست. کما آنچه بله مفید فرموده است، علی صاحب تفسیر علی ابن ابراهیم فرموده است، جماعتی گفتن این عبدالعلا مولا آل سام همون عبدالعلای اعیون اجلی است، این همون از کس دیگر نیست، بدون جهت در ما نهن فیهی چه هست، این روایت من حیث سند صحیح می شود. این همون است، از کجا این همون است؟ دلیل می خواد این همون است. گفتند بلی کلینی و شیخ الطائفه قدس الله نفسه شریف روایتی را نقل کردند، روایت زاش را می گویم، روایت را کلینی در کتاب نکاح در اوایلش که باب فضل نکاح الابکار دخترهای بکر را تزویج کردن آنها فضیلت دارد، در اون باب روایتی را نقل کرده است که سندش می رسد به علی ابن رعاب، ان عبدالعلا ابن عیون مولا آل سام، اونجا ابن عیون را کلینی نقل کرده است، علی ابن رعاب ان عبدالعلا ابن عیون مولا آل سام، عبدالعلای عیون را توصیف کرده است به مولای آل سام. خود شیخ هم در باب نکاح در بحث اختیار الازواج ملاحظه بفرمایید، در اونجا همین روایت را او هم نقل کرده است از علی ابن رعاب، علی ابن رعاب ان عبدالعلا ابن عیون مولا آل سام، گفتن خوب این روایت تعیین میکند چه عبدالعلا عیون هم مولا آل سام است، توجه کردید؟ بدون جهت در ما نهن فی این روایت میشود من حیث سند معتبر، ولیکن این استدلال را خدشه کردند، گفتن این استدلال درستی نیست، درست توجه کنید، چرا؟ گفتند بر این که شیخ در رجال شیخ الطائفه اونجا در اصحاب امام صادق علیه السلام دو تا عبدالعلا ذکر کرده است، یکی عبدالعلای مولا آل سام، یکی هم عبدالعلای عیون، اگر این دو تا یه نفر بود توجه کردید این دو تا را ذکر نمی کرد، پس این معلوم می شود بر این جین ها دو نفر هستند، لزان صادق سلام الله علیه را می نویسند، پس اون روایت را چه می گوید؟ می جان چه خوب منافات ندارد، این عبدالعلا ها اتفاقاً پدر هر دوتا اسمش عیون بود، یکی مولا آل سام بود یکی اجلی بود، خوب دو نفر بودن، این اثبات نمی کند که اتفاق می بودد اسم دو نفر یکیست، اسم پدرشون هم یکیست، اینا برادر نمی شوند که نشتراج در اسم است یا اتحاد پیدا نمی کنند، بدون جهت در ما نهن فی هیچ هست، در ما نهن فی هم نام بودن دلالت بر این معنا نمی کنند، ولیکن به نظر قاصر فاطر ما کمان از کرد، می گویم این ملاحظه بفرمایید، این دو نفر یکی هستند، این همون روایتی که نقل کردیم، بله عبدالعلا عیون مولا آل سام، بله این همون، این دو نفر یکی هستند، این چی شیخ دو تا نقل کرده است، شیخ بله خیلی حق دارد گردن ماها، بله مذهب حق را از محسسین اساس این مذهب چی روایات است، ایشان است چه خدمت بزرگی کرده است، لولا تحصیب شیخ قدس الله نفسه شریف کافی نبود، به فکر ایشان کرده است، خداوندم نیتش را عوض کرده، اول نیتش این نبود چه اینجور بنویسد اخبار را، بعد نیتش را عوض شده است اخبار را بلی به نحوی کمان نوشته است، این شیخ با این فرصت نداشت با کثرت اشتغالش دقت کند، در خود این رجالش دو نفری که این دل کلین ها یه نفر هستن او را ولی مکرر نوشته است، در اصحاب امام صادق سلام الله علیه در همین ملاحظه بفرمایید، در این همین علا ابن اسدی، علا ابن اسود الاسدی دو نفر نوشته است، اینها یه نفره هده همین صفحه، علا ابن الاسدی علا ابن الاسدی، علا ابن الاسود الاسدی، اینا دو نفر نیستن، یه نفرن اینا، ابن اماره، اینها یه نفر هستن، دو تا نوشته است. هست در ریزارش اینها کم، ولی در کتب شیخ اینها کم نظیر است، دو تا و مکرر نوشته است. به دون زهد در روان احنفی این خدشنه می شود ظاهر این است که مروی گنن ها، چون که در بعض راوی ها، راوی از عبدالعلا ها چون که در بعض موارد متحده است، این و اون روایت را همچه نقل کردیم، بعید نیست اینها یکی بوده باشد و روایت من حیث سند اعتبار داشته باشد. و اما دلاله